أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ولی تقاضایی که بعضی عزیزان کردم میگن تفسیر رو بیشترش بکنی، من واقعش فعلا رو توانایی ندارم، خیلی فشار داره بشن میاد، فشارهای اجتماعی که حالا شما خیلی شو اطلاع ندارید که ما میریم همینطور نمیذارن مردم کارشون رو باید بررسی کنیم تا آخر شب، اصلا نه استراحت درستی داریم نه کارم باید توی وقتهای خاصی بشینم مطالعات هم بکنم، والا گرفتاری اجتماعی زیاده. باز یه عزیزی بدون اینکه تلفن بنویسن نامه نوشتن که مثلا این 10 دقیقه تفسیر چه فایده ای، نمیرن کسی رو بهره نمیبره. اولا خواهش من اینه نامه نویسی تلفن بذاری، این تلفن نذاشتن معنیش نیست که کلام من قطعا درسته است و کار تو اشتباهه. چرا این تو شما میرید جلو؟ من جواب دارم، من برای کار خودم. حالا یه تلفن بذارید در صحبت منم بذارید، من رو نمیدونم کی نامه نوشتم، نامه رو میدیدین جمعیدم تو جمع نامه رو یکی که میخونم یه گوشه های تن آمیزم نوشته سو عبارتاش که دیارانم نمیگم توهین آمیزم هست. در صورت من عذرخواهی میکنم، فعلا داریم به حداقل امکانی 10 دقیقه میتونیم فرصت در صحبت بکنیم. شما دعا کنید گرفتاری های مردم حل شه، به ما مراجعه نکنه. هر روز اگر همین تا دیروز و دیشب ها بخواهم گرم کیا آمدن چی گفتن نمیدن چی رو بگم 500 برای هر روزن تا باور کنید که مراجعات مردم چیه، چرا مراجعه میکنن، چرا جای دیگه مراجعه نمیکنن، همه سواله. چکار کنم؟ من تو خبرگانم که میرم همینطور تو خبرگانم که میرم اونجا متوجه میشم که هیچ کس تو مسجد خبرگان به اندازه من مراجعه مردمی نداره. اونجا میبینم دیگه از نزدیک. خب مراجعه چیه اینقدر زیاده است؟ اینا من نمیدونم، میدونم خیلی شوال، اما نمیتونم برای شما بیانشو بکنم که چرا روزی 100 تا 200 تا مراجعه میکنن، روزی 1000 خوده ای تلفن به ما میزنن. دلیلش چیست من این را خودتون بشیدی بررسی کنید. میدید 1000 تا تلفن یکی دوتا نیست که مسئول دفتر ما گاهی میگه چرا مثلا خاموش میکنه. خب اونم جواب داره، وقتی بهش میگید میگه ببین تو 1 ساعت 160 تا تلفن به ما تو 1 ساعت و ببینید تا شب چی میشه. میگه اصلا بیچاره میکردن تلفن ها، حالا بعدش هم تکراریه یا یکی دوبار سه بار میزنه، اما اینه دیگه وقتشو دارد میگه. یعنی تو کلی کشالیه که پیدا کنید که مسئول دفترش گوشش خون افتاده و ایشون دوبار تالا عمل جراحی برای گوشش کرد از بس تلفن جواب میده. بعد میان به من ایراد میگن که آقا مسخرم میکنند مسئول دفتری که گذاشته اصلا جواب نمیده. اینطوری نکنید، حرف اینطوری میزنید حداقل گوش بدید، برید از خودش سوال کنید یا برید پهلوش 1 ساعت بشینید ببینید چیکار داره بکنه. خب اونم زندگی داره، بعد مجانی هم داره این کار رو میکنه. من خب بهش نمیدم، پول ندارم بهش بخونم، من در خدا برای خدا داره کار من حل میکنه. و همون دیشب میگه فلانی تو تهران چند تا دفتر داره، هر دفترش هم چه امکاناتی چند تو تهران. من هم گفتم من قبول ندارم اینا، اصلا قبول ندارم اینه که اصلا بخواد دفتر بزن پول خرج این کارو بکن. پول از کجا میاد من نمیدونم، اصلا من اینا رو اعتقاد بهش ندارم. ما دفترمون مسجد، وقتی بیاد مسجد میبینید 10 تا 20 هم دیروز زور که رفتم حدود 45 نفر مراجعه داشت. یه تقاضا این نکنید که من حمله بر این کنم بگم اطلاع ندارید بعد بخوام توضیح بدم براتون. یه رو بیاد دنبال من ببینید کجا من استراحت دارم کجا چی دارم، بعد بگید که این تفسیر فایده نداره. میدونم چی اگه فایده من حسش میکنم حالا داره فشار بشم میان. شما شرایط من رو ببینید، اگه با این شرایط میرین 10 دقیقه فایده ندارد اکثریت شما بگید نه من از خدا هم منم حسش کنم چون کار دارم و واقعش ما میشم میرم دوره وعده کردم با فلان مسئول ساعت بعد میاد منزل و بیشم جارو رو بده هر کدوم این گرفتاریه دارم این کارایی دارم در صورت الان یه تیمونیست برای خودم تبرک است این آیه قرآن و الله بلاشه یه بحثای روز رو معمولا سعی میکنم برای خودمون که طلب هستیم سعی میکنم اینا رو مطرح بکنم از جمله این آیه که حالا به درد ازدواج خیلی میخوره و افراد معمولا گرفتاری تو ازدواج شمال همینه که رعایت نمیکنن این آیه رو دقت کنیم الخبیثاتو للخبیثین والخبیثونه للخبیثات آدم های فاسد با آدم های فاسد آدم های خوب با آدم های خوب الطیبات و للطیبین الطیبون للطیبان همین اول آیه به من میگه دا وقتی میخوای بری ازدواج کنی اگه تو طیب هستی زنت هم باید طیب باشه و به زن میگه اگه میخوای شوهر کنی به شرط که خودت طیب هستی اونم باید طیب باشه عوام مردم چی میگن؟ میگن پولشو نگاه کن بیبی خونه داره یا نه این مشکل از اینجا شروع میشه تا یکی خونه داره پول داره خودرو داره چی میگه دیگه ازدواج بکن ازدواج میکنه بعد که ازدواج شد میده این آقا متکبره این آقا دست به زن داره این آقا سوء زن داره این آقا چی بیری هر کم از این الان باعث طلاق شده است مراجعه به من خیلی میشه همه اینا که دارم میگم مورد داره شما هم اگه داشته باشید میدونید چی میگه اونه که مورد ندارن تازه میگه چی تو میشه که یک کسی به خاطر تکبر بخواد جدا بشه به خاطر یه سوء ظن که میخواد تلفن خانمش رو بررسی کنه یا بلک سوء ظن اصلا اعتمادی که ندارن به میگه زنه دنبال شوهرش را میفتاد میرفت دانشگاه دوتایشون اومدن پیش ما مردم میگفت دانشجو بود من گفت به این خانم من بگو نه یاد دانشگاه دنبال من آبر منو برده تو دانشگاه میرم اونجا آیشون که خانمش دانشجو نبود که میرم سر دست میشه به خانمش گفتم چرا میری گفت من اعتماد به این خانمایی که سر دست دانشگاه اصلا ندارم این شوهر من اعتماد بشنه میرد اونجا تصرف ارتباط برقرار کنه با زنهای دیگه ولی کار به کجا میکشه و تصورشو بکنید که این زن و شوهر میتونن دوام بیارن این خیال میکرد که ازدواج تو پول است و تو خونه است و تو قیافه و مثلا قیافه رو خیلی ها به ما میگن یک قیافه رو من باید ببینم همین قیافه خیلی مهمه یه اخلاق بد داشته باشه قیافش هم بهتری قیافه باشه اصلا انسان نفرت داره تو قیافش نگاه بکن به عکسش یک کسی قیافه زشت باشه اما آدمیش خیلی صبوره خیلی متینه گذشت داره صبر داره اصلا دوستش داره و الان تو رفقا خودم هم همینطوره دیگه تو ازدواجم همینه خلاصه این آیه شریفه بینید چه معیار دقیقی رو اینجا داره بیان میکنه غافلی ما از طیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین اینا رو اگه دقت بکنیم و ساعتها روش حرف بزنیم جا داره من همین فهرستش الان گفتم و ببینید چیه معیار پس ست چیزه من تو کتاب اینو نوشتم کفریت اعتقادیه که اول ببینید طرف مقابله چقدر خدا رو قبول داره چقدر دین رو قبول داره پس فرد به مشکل برخورد میکنیم دو تا اخلاق که الان هفتشه مثالشو زدن و سوم رفتاره تو رفتار این نمازشو میخونه من سراغ دارم که یه نماز نخوندن باعث جدایی زن و شوهرش بعد چند سال همه کارش هم کرده بودن میگفت من نصیحت همه کردم تهدید کردم واسطه گذاشتم هرچی بگی این نماز نمیخونه من دیگه نفرت دارم به من حکم شهریشو بده میخوام ازش جدا شم اینه اما وقتی میخواد ازدواج کنه دقت نمی کنه بینه، میگم بابا کفیت تو این سه تا هست، این سه تا رو دقت داشته باش، شما طیبی اونم طیبی، اگه این سه تا نبود مشکل پیدا میکنید. حالا چطور این سه تا رو پیدا کنیم؟ شش تا سوال ما تو کتاب گذاشتیم. این که من نمیگم بعد نگی ده دقیقه با بینید تو دقیقه رو من حرفه چند ساعت رو زدم. شش تا محوره این که من تو کتاب آوردم به خاطر اینه. اون شش تا محوره اگه نگاه کنید قشنگ زندگی طرف هم میفهمید. ما مهندسی معکوس کردیم که به جای اینکه برید تو خونه یک کسی یا بعدی یک سال بفهمید پدر و مادر چی کارند و میگید حالا فهمیدم اشتباه کردم، از اولی شش تا سواله که بکنید قشنگ مشخص. منتها اونقدر اینا رو ما کوچیک میگیریم. اما براتون بگم پزشکای روانشناس تو بهزیستی اینا دکترن دیگه، پزشک هم از حالا دکترهای روانشناسی داره. وقتی اومدن پیش ما وقتی اینا رو گفتم گفتم ما اینا بلد نیست، معیارهای غربی بلدیم، ما 150 تا سوال میذاریم بگم تیک بزن، خیال میکنن کفیت تو اینا هست. بابا کفیت تو اینا نیست، کفیت جسمی اگه میخوای بگی بله، اما بیا تو کفیت معنوی که میاد این سه تاست که گفتم. بعد هم اینید اختلافات معمولا تو همین هست. حالا اگه تجربه داشته باشید میدونی اینه که دارن جدا میشن. ببینید دلیلش چی؟ مثلا میگه به من دروغ گفت مدرک داره، حالا فهمیدم که مدرک نداره، من برای مدرکش باشه ازدواج کردم، حالا که ندارم میخوام جدا شم. نداریم همچین چیزی، اگه هم باشه تو هزار تا دو هزار یکی. اما اون چی که خیلی داریم اینه، میگه من فکر کردم پول داره خونه داره من چی، حالا هم دارد هم خونه داره هم پول، پس میگم چه میخواد جدا شی؟ یه دست بزن داره. پس اخلاق یعنی غضب، تا میگه دست بزن من میرم تو غضب. میگم اون وقتی میخواست ازدواج کنی یا کفیت در حلم شما معیارت نبود، کفیت تو خونه بود، خونم که دارد که چرا میخواد جدا شی؟ میگه دست بزن داره. همینه میگیم پس حلم رو نگاه کن، مقابلش میشه غضب. چطوری ما حلم رو بفهمیم؟ گفتم تو اون شش تا محور حدودا 60% 70% توضیح داره دیگه، من توضیحش رو نمیخوام دیگه. ادامه آیه میگه اولئک مبرئون مما یقولون، این مربوط به اون تهمتیش که زده بودن به انسانهایی که پاک بودن، میگه اینا مبرئن، لهم مغفرت و رزق کریم. مغفرت و رزق، ببینیم مغفرت مقدمه بر رزق معنا کرد، یعنی چه؟ یعنی بحث معنوی مقدمه، رزق بحث بعدی. اگر کسی آموزش ندارد یعنی اهل گناه جلو نرو، این خبیث. اگر مغفرت شامل حالش میشه بله، بعدش هم رزق کریم هم داشته باشه، رزق حلال. صلى الله على محمد.